شنوندگان عزیز به ساعت 10 صبح رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوتون میکنیم در این ساعت برنامه زنده گفتگوی ویژه رو بشنوید که اختصاص داره به گفتگو با جناب آقای تهرانچی، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی.
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، دانش‌های اقتصادی
ایرانی که موقعی
گفتگوی ویژه.
خدایا یاد خودت را علی الدوام در دلهای ما زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به گفتگوی ویژه.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز گفتگوی ویژه این افتخار رو دارم که میزبان آقای دکتر تهرانچی باشم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما هم 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا از این طریق بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های پیشین ما رو در آرشیو ایران صدا داشته باشید. ۱۶۲ هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که در اختیارتون هست و همچنین رادیو نمایی رادیو گفتگو هم دیگر مسیر ارتباطی ما و شماست. با ما همراه باشید. شما از دانش شنونده میتونید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو دریافت کنید با آدرس radiogoftegu.ir. ده و چهار دقیقه هست، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با گفتگوی ویژه از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت به حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در گفتگوی ویژه امروز این افتخار رو دارم که میزبان آقای دکتر تهرانچی باشم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری کارشناس محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. چند روزی از سال روز تأسیس دانشگاه آزاد میگذره، با تأخیر خدمت جناب عالی و همکارانتون تبریک عرض میکنیم و خدا قوت میگیم. در زمان راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی، ذیل اون جمله معروف ز گهواره تا گور دانش به جوی، آرمان ایرانی برای جهانی شدن یادگیری و زندگی اعلام شد برای دانشگاه آزاد اسلامی. چقدر به نظر از سالی، چه در دوره خودتون که از سال 97 مسئولیت ریاست دانشگاه رو به عهده داشتید و پیش از اون دانشگاه آزاد اسلامی، تونسته در مسیر این راهبرد اصلی خودش حرکت کنه؟
خب بحث دانشگاه در طول زمان بحث بسیار جدی است که با تحولات اجتماعی فناورانه بایستی مورد مداقه قرار بگیره و راجبش بحث بشه. نکته مهمی که راجب دانشگاه آزاد اسلامی هست این است که ما همونطوری که در بیانیه گام دوم امام اعظم رهبری بهش اشاره شده، از هنرهای انقلاب اسلامی و مردم ایران تأسیس یک دانشگاهی است فراگیر که توانست در مدت 40 سال که از عمرش گذشته، از 12 میلیون فارغ التحصیل ایرانی 7 میلیونش رو به خودش اختصاص بده. یادمون باشه که ما در ابتدای انقلاب اسلامی 175,000 دانشجو بیشتر در این کشور نبود و چیز حدود 8,000 استاد. خب این هنر انقلاب اسلامی بود که به علم اهمیت داد، توجه کرد، فضا رو فراهم کرد و توسعه رو، مسیر پیشرفت رو برای مردم به وجود آورد. این هنر شاید اگر بخواهیم دقیق ابعادش رو نگاه کنیم، خب شروعش شاید این روزها متعلق یاد حضرت امام بسیار گرامی داشته میشه به خاطر ایام مصادف با 14 خرداد. خب اولین پولی که داده شد برای بنیاد دانشگاه، حضرت امام 1,000,000 تومان رو اختصاص دادند.
بچه پربرکت شد
و این بعد از این و واقعا پربرکت شد. یعنی الان سر ما با مذاکراتی که بعضی وقتا با این رؤسای دانشگاه خارجی و وزرای علوم دانشگاه خارج از کشور داریم، به محض اینکه دانشگاه آزاد توصیف میکنیم واسه شون محیر العقوله که یه دانشگاهی در این ابعاد و به این حجم. و جالبه کنار این اختصاص حضرت امام، من در اتاقم یک تابلوی دارم که فیش های 20 تومانی، 50 تومانی و 100 تومانی مردم که اون روزها برای تأسیس دانشگاه پول گذاشتند. کنار این من یه خاطره‌ای رو در یکی از واحدهای دانشگاه داشتم که رئیس بنیانگذار اون دانشگاه در استان اصفهان به من گفت یک روز فلانی، من روزی که دانشگاه رو تأسیس کردم یک مادری رو گفتن مادر شهیدی باید کار داره، گفتم هدایتش کردن اومد تو اتاق، گفتم موضوع چیز، گفت پسر من شهید شده و کل ما یملکش که تو این دستمال هست رو وصیت کرده که بدم برای تأسیس این دانشگاه. خب من این پول رو گرفتم، دیدم پول زیادی نیست، در یه بخچه پیچیده شده، گذاشتم بالا سرم و به عنوان تبرک این که نمونه داشته باشه. بعد از 1 ماه 20 روز 1 ماه دوباره گفتن این مادر اومده کارت داره، گفتم چی کار داره، دوباره هدایتش کردن، گفت پسرم رو خواب دیدم گفتش این پول رو من دادم که هزینه بشود، شما با این پول چیکار کردی؟ گفتم هیچ، بالا سرم برداشتم نشونش دادم و از اون روز این رو وارد حساب کردم. یعنی میخوام بگم این هنر انقلاب اسلامی و نگاه تیزبین حضرت امام در حقیقت ساختار سازی و معماری توسعه این کشور در حقیقت در دانشگاه آزاد یکی از نمودهای بزرگشه. درسته دانشگاه آزاد اسلامی فراز و فرودهایی داشته و هر کاری بدون نقص نیست، هر املای نوشته شده حتما غلط داره و شاید دانشگاه رو اگر ما همراه با انقلاب اسلامی به دو گام تقسیم کنیم که حضرت آقا اشاره می‌فرمایند، در گام اول توسعه کمی، میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی و هزاران واحد دانشگاهی، یعنی انقلاب اسلامی توانست ساختار علم رو به تک تک شهرها ببره و دسترس مردم قرار بده، ولی در گام دوم بحثای جدی رو داره که متناسب با تحولات امروز باید بهش نگاه کنیم. در یک کلام اگر بخواهم پاسخ شما رو داشته باشم این است که دانشگاه در کل در ارتقاء سطح دانش کشور و سطح دانش مردم ما مؤثر بوده، ولی این تأثیر این شرط لازم بوده و انشالله در گفتگو امروز به شرط کافی و اقدامات بعدی که به نظر من شعار ما امروز این است که چگونه دانایی فردی را به توانایی فردی و توانایی فردی را چگونه به توانایی اجتماعی تبدیل کنیم و این بحث امروز ما خواهد.
بسیار عالی، اشاره کردید به اینکه دانشگاه آزاد تلاش کرد که در اقصا نقاط کشور حضور داشته باشه و دسترسی مردم فراهم بشه به عرصه آموزش عالی. مرحوم آیت الله هاشمی که از مؤسسین دانشگاه آزاد هم بودن، شهرها که جای خود میگفتن ما دنبال این هستیم که به روستاها هم وارد بشیم، که تقریبا فکر کنم این هدف هم محقق شد. در افتاده ترین نقاط هم دانشگاه آزاد تونست.
ما الان 400 تا واحد و مرکز و 800 تا مدرسه داری و در این 400 واحد و مرکز خیلی هاش در حتی بخش‌های ما رفته و در شهرهایی که بین شهرها شاید فاصله‌های زیادیه، در استان‌های جنوبی و استان‌های محروم تقریبا میشه گفت که بلا شک در هر شهری ما یک دانشگاه داریم.
دانشگاه آزاد باعث آبادانی نقاط مختلف کشور هم شد.
دانشگاه اساسا محور توسعه هست، منتها این که ما دانشگاه رو فقط محور توسعه، نه، دانشگاه میتواند محور پیشرفت اثر داره. بعضی از شهرهایی که من میرم بزرگترین نماد اون شهرشون دانشگاه شده و به اون مردم خیلی هنوز که هنوزه جالبه، ما سالانه 2 تا 3 واحد داریم که مردم کل ساختمونش رو ساختن و تحویلمون میدن و این سنت حضور مردم
در عرصه دانشگاهی هم وارد شده
هست و این که مردم میخواهند جووناشون در بحث در شهرشون دانشگاه رو موجب ارتقا میدونن و بهش توجه دارن.
واحد بین المللی هم داریم، درسته؟
ما تنها دانشگاه کشور هستیم که در منطقه فعالیم، در افغانستان سالهاست فعالیم، در حتی در دوران طالبان و مشکلاتی که پیش آمد یک روز هم واحد رو تعطیل نکردیم. در جالبه در انتخابات مجلس طالبان دانشجو بودن یا فارغ التحصیل بودن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل به عنوان یک امتیاز تلقی میشد و خب شاید در قبل از طالبان چیز حدود 100 تا از مؤثرین در حکومت فارغ التحصیل های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل بودن. در عراق به انشالله مقدمات کار انجام شده و برای انشالله مهرماه شعبه دانشگاه آزاد شروع به فعالیت خواهد کرد. در امارات سالهاست حضور داریم و امسال مجوز کار فعالیت در عرصه پزشکی البته با پرستاری شروع میشه برای ساکنان اون منطقه رو در دست داریم. خب در واحد آکسفورد در گذشته حضور داشتن، اونجا رو بیشتر برای مناسبات علمی دانشگاه استفاده میکنیم، دانشجو نداریم. در ارتباطات خوبی با مجموعه دفتر لبنان داریم، در بقیه کشورهای منطقه هم حضورمون رو پررنگ تر خواهیم.
و تعداد مدارس هم که اشاره کردید تعداد قابل توجهی از درس آموزش و پرورش هم دانشگاه آزاد تونسته به خوبی بدرخشه.
نکنید چیزی که الان اتفاق افتاده، بزرگترین نهاد غیر دولتی در عرصه آموزش پرورش دانشگاه آزاد اسلامی است با چیز حدود 140 هزار دانش آموز و 800 تا مدرسه ای که بعضی از اینها رو ما با رسالت اجتماعیمون در مناطق محروم حتی رایگان و شبانه روزی داریم و اونجا بحث صرفا بحث اقتصادی نیست، بحث توسعه آموزش و مدل جدیدی از آموزشه. ورود جدیدی هم که داریم بحث مهد کودکستان هاست. اخیراً مرکزی رو تحت عنوان تربیت اسلامی کودک افتتاح کردیم که بناش در حقیقت تربیت مربیان مهدها و کودکستانها و رسیدن به مدل‌های آموزشی موفق هست و خودش هم به عنوان نمونه کودکستانهایی رو در دست افتتاح داره که به عنوان محیط عمل هست. نکته دیگری هم که در دانشگاه آزاد اسلامی قابل تأمل هست، ما تنها دانشگاهی هستیم که به طور گسترده هم در حوزه علوم پزشکی و هم علوم غیر پزشکی، یعنی با دو تا وزارتخونه ما در تعامل هستیم و 40% از پرستارای کشور رو دانشگاه آزاد اسلامی تربیت کرده و اگر نبود این حجم تربیت پرستار در کرونا، شما آثار و پیامدش رو می دیدید که چگونه کشور دچار خدشه می شد. ما غیر از این در حوزه ورزش هم 26 تا تیم ورزشی فعال در لیگ داریم و خیلی از ورزش‌ها قهرمانان ورزشیش رو متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی و قهرمان ملی و هر باری که بازی‌های آسیایی یا المپیک هست تعداد قهرمانانی که از تیم‌های ما برمیان خیلی جدی هست. البته حوزه‌ای که ما کار میکنیم ورزش‌های خیلی شلوغ نیست، ورزش‌های پایه‌ای است که در المپیک یا المپیاد مورد توجه است. بعضی از قهرمانان ملی مثل کشتی که اخیراً بعضی از این قهرمانان از تیم‌های دانشگاه آزاد اساساً استعدادیابی شدن، شناسایی شدن، به لیگ اومدن و در سطح ردیف یک جهانی امروز دارن می‌درخشن. در سطح بحث‌های استعدادیابی ورزشی هم کار بی‌نظیری داره صورت می‌گیره. به هر حال دانشگاه آزاد اسلامی در یک کلام برای جوان ایرانی است.
درود بر شما، خود قوت میگیم به جناب علی و همکارانتون. هر کدوم از این بخشایی که میفرمایید جای بحث جداگونه و گفتگوهای جداگونه ای رو میطلبه که خب محدودیت زمانی هم برنامه ما و هم جناب علی مجبور هستیم که از بعضی از اینها بگذریم و برخی موارد رو فقط در موردشون بیشتر صحبت کنیم. در بخش ابتدایی فرمایشاتون اشاره داشتید به بیانیه گام دومی که توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شده. بر اساس تجربه ارزشمندی که دانشگاه آزاد اسلامی به دست آورده در چله اول انقلاب اسلامی که برخی از اونها رو جناب علی فهرستوار بیان کردید، در چله دوم و بر اساس بیانیه گام دوم چشم‌انداز و راهبردی که در دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می‌کنید چی است؟
بیانیه گام دوم، خب 7 رکن رو برای گام دوم حضرت آقا تبیین کردن. اولش علم و پژوهشه و در اونجا می‌فرمایند که ما در علم و پژوهش بایستی حرکتمون تازه آغاز راهیم. همه این حرکت‌هایی که انجام دادیم یک رستاخیز علمی بوده. و نکته هفتم بحث سبک زندگی است. خب دانشگاه آزاد اسلامی ما کاملا مطابق با بیانیه گام دوم برای خودمون گام دومی رو به تصویر کشیدیم که با توجه به شرایط جامعه بایستی یک بازسازی درونی دوباره داشته باشیم و دانشگاه رو بیایم اون اشکالاتی که در دانشگاه های کشور پیدا شد. من اینجا بین هلاله یه نکته رو عرض کنم، شاید چیز حدود 7-8 سال پیش بود سردر دارالفنون خب با کاشی خیلی قدیمی این شعار توانا بود هر که دانا بود رو نوشته شده. چند تا از این کاشی ها افتاده بود و در رسانه ها و بحث میراث و همین بحث شده بود که این کاشی ها که افتاده این در حقیقت این میراث تاریخی ماست. من اینجا برای خودم این سوال پیش اومد، ما سال هاست که شعار دانشگاه، اولین دانشگاهی که تأسیس کردیم دانشگاه تهران، شعارش شد توانا بابد هر که دانا بابد. خب ما سال هاست توانایی حاصل از دانایی از سردر دانشگاه هامون افتاده است و دانشگاه های ما صرفاً به دانایی توجه کردن، چه توانایی فردی چه توانایی اجتماعی. خب وقتی که این پیش اومده، ما نبایستی دوباره بیایم و این رو بپرسیم اشکال کار کجاست؟ اگر امروز اشتغال جوان مورد سوال هست، چرا دانشگاه به اشتغال توجه نداره؟ و شعار گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی این است که دانشگاه بسترساز اشتغال دانشبنیانه. یعنی قبلا شعار چله اول این بود که دانشگاه بسترساز ارتقاء سواد اجتماعی است، امروز شعار ما اینه که در حقیقت دانشگاه بسترساز اشتغال دانشبنیان. چرا؟ چون مطالبه جامعه اینه، برای اینکه ایمان و امید در مردم و در جوان نهادینه بشود، شما بایستی کارایی سیستم و کارایی اون درسش رو بهش در حقیقت بچشونیم مزدش رو. خب ما برای اینکه این تبدیل تو این دوره، ما بحث دغدغمون اینه که این فقط افتادن اون کاشیه های توانا بابد هر که دانا بابد نیست، پیدا کردن اشکالات نظام آموزش عالی و حتی آموزش و پرورش ما در این که به جوان ما توانایی نمیدهد. و برای این ما مفاهیمی تحت عنوان صلاح نوآوری و بحثای دیگه‌ای داریم که انشالله در ادامه گفتگو بیشتر
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم تا آقای دکتر هم نفسی تازه کنن و انشالله بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگوی ویژه با حضور آقای دکتر تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با شما خواهیم بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
10:23 هست، با گفتگو ویژه از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم با حضور آقای دکتر تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، که البته خود ایشون از نخبگان علمی، از دانشمندان کشورمون هستن و این افتخار رو من دارم که امروز در محضرشون باشم با ایشون گفتگو کنم. آقای دکتر، می‌خوایم یک مروری داشته باشیم نسبت به اونچه که در دانشگاه آزاد اسلامی طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده و شاهدش بودیم. جناب علی از سال 97 مدیریت دانشگاه آزاد و ریاست اون رو به عهده گرفتید. چه شرایطی داشت دانشگاه آزاد؟ چه وضعیتی رو تحویل گرفتید؟ الان در چه وضعیتی هست دانشگاه؟
شما از هم با همون در حقیقت نگاه اولی که ما در بحث گام اول و گام دوم تو گذشته بحثمون مطرح کردیم، خب دانشگاه قدری از مسائل جامعه پردازی و پاسخ به نیازهای جامعه غافل شده بود. شاید بحران دانشگاه آزاد اسلامی رو بشه گفت از سال 93-94 حادث شده بود و خب مردم اون انتظاری که از دانشگاه داشتن رو در حقیقت دیگه برآورده نمی‌دیدن. یعنی از سال 62 30 سال هم پا به پای دانشگاه اومده بودن و جمعیت دانشجوی دانشگاه به 1,700,000-750,000 رسیده بود. خب این گسترش بسیار زیادی که در دانشگاه انجام شد، کنارش آموزش عالی هم خودش رو بس داده بود و 48% جوانهای ما می اومدن از 18 تا 24 ساله می اومدن دانشگاه. خب به تبع این گستردگی انتظارات مردم و اقبال اجتماعی خیلی تعیین کننده بود. از سال 93 ما یک افتی رو در دانشگاه مشاهده میکنیم. سالی 150 هزار دانشجو کم میشه تا سالی که ما خدمت دوستان رسیدیم. البته من شهریور بود، به تب تا 98 جریان ادامه داشت. ما به عدد 830 هزار دانشجو رسیدیم، یعنی چیزی حدود نصف اون جمعیتی که داشت، یعنی جمعیت دانشگاه آزاد نصف شد. به تبع خب دانشگاه در مسائل عمده، حالا تو گذار تغییر مدیریتی هم بود، یک چند تا مدیر رو در کوتاه مدت رو پشت سر گذاشته بود، بایستی یک برنامه جامع برای ادامش لحاظ می شد و یک تعبیر گفتمان. البته این فقط به دانشگاه آزاد نبود، شما می بینید که در کنکور سراسری به یک بار 250 هزار صندلی ریاضی که برای کشور تهیه شده و متناسب با یک گستردگی که از قبل فکر شده، یک بار 125 هزار نفر بیشتر کنکور نمیدن و از اون طرف 750 هزار 700 هزار نفر میرن کنکور تجربی. خب شما وقتی 700 هزار نفر میرن کنکور تجربی به نیت پزشکی چه اتفاقی میفته؟ کل جریان پزشکی ما چیز بوده 10 هزار نفر، با دندان پزشکی و داروسازی میشه 15 هزار نفر. یعنی وقتی که 700 هزار نفر میرن 15 هزار نفر به هدف میرسن، بقیه سرخورده برمیگردن. خب این یک نقص بزرگ سیستم هدایت تحصیلی است. خب این نقص هم در هدایت تحصیلی نهفته بود، هم در کارکرد دانشگاه. خب از یه طرف جامعه روز به روز پیچیده تر، فناوری ها بیشتر نیاز، شما زندگی مردم عجین تر داره میشه با فناوری، از یه طرف مردم نسبت به رشته های مهندسی و فناوری محور اقبالشون کمتر میشه. خب ما وقتی که رسیدیم دیدیم با 830 هزار تا اساسا این عده و عدهی که فراهم شده دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یک نکته رو اینجا، من اون روزا وقتی اومدم توی بحث کشاورزی، شاید امنیت غذایی مردم مهمترین مسئله است، 4.5 میلیون نفر مستقیم، 4.5 میلیون خانوار مستقیم دارن زندگیشون رو با کشاورزی میگذرونن. کل دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد به 7000 نفر تقلیل پیدا کرده بود و از اون طرف در دانشگاه دولتی هم همینطور، و استعدادهای کشور به سمت کشاورزی نمیاد و از اون طرف کشاورزی به شدت داره فناوری محور میشه. بحثای در حقیقت تراریخته، بحثای مختلفی که داره اتفاق میفته. خب این جدایی شغل، جدایی در حقیقت بستر اجتماعی از حرکت دانشگاه بسیار خطرناک بود. خب ما دوباره اومدیم چهارچوبی رو ترسیم کردیم، سندی رو حرکت تحت عنوان سند تحول تعالی دانشگاه برای 5 سال آینده ترسیم شد و اهدافی رو گذاشتیم و تغییر ماهیت هایی که باید میدادیم، تغییر شعارها، تغییر سمتگیری ها، تغییر وظایف و تغییر حتی ساختارها. خب الحمدلله خیلی با اقبال اجتماعی خوبی مواجه شد. امروز از 830 هزار ما رسیدیم به 1.250.000 دانشجو در سال 1401. با این که ما کرونا رو پشت سر گذاشتیم و کرونا، جناب احمدی، خیلی از نظام‌های آموزشی و خیلی از مشاغل عمده خصوصی رو زمین زد، جاهایی که فعالیت حضوری بود، و به حمد الله حرکت دانشگاه در این گام دوم تونسته تنظیمگری‌هایی رو داشته باشه که اقبال اجتماعی رو به همراه داشته.
من دقیقا سوال بعدیم در همین راستا بود، در موضوع کرونا، اتفاقی که در عرصه آموزشی کشور افتاد و بخش‌های مختلف رو با آسیب روبرو کرد، اشاره کردی در بخش‌های اشتغال هم چه تأثیراتی داشته، در حوزه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی چگونه وارد شد، چه برنامه‌ریزی‌هایی رو دنبال کرد؟
اولا یه نکته‌ای رو من دارم راجع به کرونا. ما در کرونا به صورت افراطی نظام آموزش عالی حضوری رو تعطیل کرد و آموزش عمومی، و امروز شاید این شاخصهایی که داره میگه که شاید سطح قدرت خوندن بچه های ما در مدرسه اومده پایین، این آزمون جهانی که امروز نتیجهش اعلام شده، ما نباید این رو به آموزش پرورش خورده بگیریم، بایستی به تصمیم گیری در دوران کرونا بگیریم. چرا؟ چون سه سال